بسم الله الرحمن الرحیم. برای توضیح دقیق کلام ملکوتی و عرشی پیامبر اسلام که بالای سر منبر نصب شده، علی مع الحق و الحق مع علی، از آیات قرآن و روایات کمک گرفته شد برای اینکه این حقی که پیغمبر می‌فرماید و امیر المؤمنین با این حق معیت داره و حق هم با علی معیت داره چیه؟ طبق آیات قرآن و روایات، حق به احتمال قوی سه مصداق داره و این روایت یکی از روایت‌های مهم هدایتگر مردمه. یعنی اگر مردم این روایت رو به قول قرآن با نیروی قلب و با نیروی عمل انتخاب بکنن، که این مسئله با نیروی قلب و با نیروی عمل چند بار در قرآن ذکر شده، در آیاتی که در رابطه با آیات خدا می‌فرماید خضوه به قوتن، این آیات رو با نیرومندی انتخاب کنید، که ائمه ما در توضیح این کلمه قوت فرمودن یعنی به نیروی قلب و به نیروی بدن، یعنی آیات رو مؤمن بشین و باور بکنی، چون کلام الله جا نداره باور نکنی، و یکی هم به نیروی بدن یعنی هر عضوی از اعضا رو وارد مسئولیت‌های عملی اون عضو کنید، این میشه مسلمانی کامل، این میشه ایمان جامع. در رابطه با این روایت هم اگر کسی با این همه دلائلی که در قرآن و روایات درباره امیرالمؤمنین و با توجه به ارزش‌های وجود خود امیرالمؤمنین، اگر علی رو باور بکنه به عنوان امام معصوم واجب الاطاعه و با بدن و نیروهای بدن اقتدای به روش امیرالمؤمنین کنه، این تبدیل میشه به یک علوی واقعی در حد گنجایش خودش. اون وقت وجودش با ایمان قلبی به امیرالمؤمنین و اقتدای اعضاب و جوارح به روش امیرالمؤمنین، نسبت به امیرالمؤمنین میشه آهن و آهن روبا. آهن روبا روی رو جذب نمی کنه، آهن روبا خیلی فلزات رو جذب نمی کنه، چون بین آهن روبا و بسیاری از فلزات بیگانگی کامل وجود داره. اما آهن روبا آهن رو جذب میکنه و اگر آهن فاصلش با آهن روبا نزدیکتر باشه، آهن روبا آهن رو کاملا در آغوش میگیره و صف نگرش میداره، که وقتی آدم میخواد آهن رو از آغوش آهن روبا جدا بکنه، فشار میاد به انسان. امیرالمؤمنین آهن ربای خداست در دنیا و در قیامت. اگر ما به قوت قلبی ایمان به حضرت داشته باشیم که داریم و با ظاهر وجودمون اقتدای به روش اون حضرت داشته باشیم که داریم، ما در حوزه جاذبه ولایت این ولی الله الاعظم قرار میگیریم. زندگی ما در دنیا میشه علیوار، آخرت هم جذب او میشیم. هر جای قیامت که سر از قبر دراریم، هر جا فاصله ما با حضرت کم میشه، کنار او قرار میگیریم. او که در روایات زیاد اهل سنت و شیعه آمده قسیم الجنت و ناره، ما رو به عنوان سهم خودش بر می‌داره و با خودش می‌بره بهش. بیگانم که جذب اونه میشه، چون بیگانه جنسش جنسی نیستش که جذب آهن رو بابش. یه فلزیه که با آهن رو با کاملا بیگانه است. شاید این روایت رو شنیده باشی. من اولین باری که این روایت رو دیدم در جلد دوم اصول کافی دیدم و باور کنید خوشحال شدم که مدرک این روایت کتاب با عظمت کافیه. اگر در مدرک دیگری بود به این اندازه من رو خوشحال نمی کرد. کتاب کافی از چند جهت معتبره. یکی به خاطر مؤلفش کلینی که یک انسان بسیار مورد اعتمادی بوده در نقل روایت، یکی به خاطر این که این کتاب نزدیک به زمان امام حسن عسگری نوشته شده، یعنی به سرچشمه نزدیک بوده. یکی این که این کتاب 1200 سال مورد اعتماد فقها، علما و دانشمندان شیعه است، ولی بعضی از روایات هم در این کتاب 10 جلدی هست که از نظر علمی قابل زمین گذاشتنه، یعنی قابل اینه که قبول نکنیم. شما مثل دیگران نیستیم که هر چی رو در هر کتابی نوشتن بگن صحیحه، نه، ما چنین نظری نداریم. ما در صحیح بودن فقط نظرمون به قرآنه که از بی بسم الله تا سین من الجنت و ناسش کلام الله. از قرآن که بگذریم هر چی در کتاب‌های معتبر ماست ما نمیگیم کلش قابل قبوله، ما میگیم با بررسی علمی قابل قبوله. این بررسی هم کار متخصصانه. چرا؟ چون روایاتی که در کتاب بخشیش روایت متواتر، بخشیش روایت مستفیض است، بخشیش روایت مسنده، بخشیش غیر مسنده، بخشیش روایت موثقه است، بخشیش روایت عامیه، بخشیش روایت مجهوله، بخشیش خبر واحده، بخشیش با آیات قرآن نمی سازه، بخشیش بدون همه این هویت‌ها با آیات قرآن می سازه. یعنی ما 10 جور روایت داریم. کتاب دوره کافی هم خالی از بعضی از این روایاتی که نمیشه قبول کرد نیست، و این انصاف فقط مال شیعه است. این روایت در این کتابه. عرض کردم شاید بدونید شنیده باشه، شخصی امام صادق نقل میکنن، روایت هم سند داره، قویه، قابل قبوله، با آیات قرآن موافقه، با روایاتی از این نمونه هم موافقه. امام صادق میفرماد کسی اومد خدمت امیرالمومنین، یک کلمه فقط به حضرت گفت، اینی احب بک، گفت من عاشق تو هم. امیر المؤمنین بعد چند لحظه فرمودن کذبت، دروغ گفت، یه ذره منو دوست نداره. گو مگه تو قلب منی؟ محبت یه امر پنهانه، قلبیه، و بعدم محبت جرم نی که قابل دیدن باشه. محبت از مقوله نوره، از مقوله کیف، کیفیت. از کجا میگی من یه ذرم تو رو دوست ندارم؟ فرمود وقتی اومدی به من گفتی احبوک، دوست دارم، من از ابتدای آفرینش آدم تا آخرین نفری که تو دنیا به دنیا میاد در صف ارواح، کل ارواح عاشقانم و همین الان نگاه کردم تو توشون نبودی. دروغ گفتی، تو بیگانه ای. ابن ملجم میاد پیش امیرالمومنین، در جنگ صفینم به کمک علی شرکت میکنه، با امیرالمومنینم رفاقت داره، امیرالمومنینم کمک ها به او کرده، ولی انقدر بیگانه از ولی الله الاعظم، انقدر بیگانه است که بر اثر این بیگانگی علی کش میشه. رباخور بیگانه از علیه، مجرمان حرفه‌ای بیگانه از امیرالمؤمنینن، ستمگران بیگانه از امیرالمؤمنینن. اینا مجذوب علی نشدن در دنیا، در قیامت هم نمیشن. اما شما که خاصیت آهنین روح، آهنین فکر، آهنین اعتقاد رو دارید، آهن ربای شما امیرالمؤمنین تو دنیا جذبتون کرد. نمازی که امیرالمؤمنین خونده شما به اندازه ظرفیتتون تا حالا خوندی، روزه ماه رمضانی که علی گرفته شما هم تا حالا گرفتی، حجی که او رفته شما هم رفتی، جبهه هایی که امیرالمؤمنین رفت، یا خودتون رفتین یا اگه توان نداشتین بچه هاتون رفتن. امیرالمؤمنین خانواده شهید داده، شما هم خانوادتون شهید داد. امیرالمؤمنین انفاق میکرد، شما هم در حد خودتون دارین انفاق میکنین، یعنی اعمال و رفتار شما نشانه اینه که شما مجذوب علی هستید، علی جاذب شماست. این جذب و انجذاب ادامه داره، چون شما که نمیخوان بیدین بشین، شما که نمیخوان به جای امیرالمؤمنین یه جاهل نفهمی رو امام خود قرار بدید، شما که نمیخواین به جای امیرالمؤمنین به بیگانه اقتدا بکنید، شما که نمیخواین امیرالمؤمنین رو با بنی امیه و بنی عباس عوض بکنید، شما که نمیخواین امیرالمؤمنین رو با لنین و استالین و اوباما عوض بکنید، شما در نیتتونه تا لحظه آخر اون با علی بمانید و توقع هم دارید وقت مردنتون امیرالمؤمنین و پرده برزخ رفت کنار ببینید. خب در دنیا که تا آخرین لحظه ادامه داره این مجذوب بودن، در برزخ هم ادامه ده، در قیامت هم ادامه ده، در بهشت هم ادامه ده. یکی از نعمتهای عظیم بهشت که در سوره نساء مطرحه، که من یه جزء از اون چهار جزء آیه رو میگم، این که شما هر کجای بهشت باشید، 8 درجه است بهش. هر وقت دلتون خواست کنار امیرالمؤمنین باشین، در جا کنار او ظاهر خواهید. اونجا دیگه حرکت با ماشین و قطار و طیاره نیست، اونجا خداوند حرکت رو به اراده خودتون گره زده. تا میگین علی رو میخوام، روبرو امیرالمؤمنینه. تا هر وقت دلتون میخواد پیشش هستین، بعد دوباره برمیگردین در جایگاه خودتون. این جذب و انجذاب ابدیه، دائمیه، همیشگیه برای شایستگان، برای پاکان. میمونه یه مقدار آلودگی، گناه. اینو باید چیکار کرد؟ به خصوص در قیامت. جواب این مسئله رو من با یه روایت بسیار مهم و ریشه‌دار با عظمت خواهم داد که در این زمینه وضع ما چه خواهد شد. اون یه روایت عجیبیه. خب، حق سه پیکره داره، سه مصداق داره، سه عینیت داره. سه آیه قرآن خوندم که پروردگار عالم در این سه آیه منظور از حق رو صریح، روشن و بی ابهام بیان کردن. حق یعنی قرآن. یکی از اون آیات سگانه این بود: والذی اوحینا من الکتاب هو الحق. اون چه به عنوان کتاب و قرآن نازل کردم حق. خب علی یون مع الحق، مع، معیت، همراهی. علی با قرآن در چه حدی؟ ما هم با قرآنیم اما در حد ناقص. دائم با قرآن نیستیم، تمام لحظات با قرآن نیستیم. گاهی هم یادمون میره قرآنو، لذا قدم اشتباه برمیداریم، لذا حرف اشتباه میزنیم. معیت امیرالمؤمنین با قرآن معیت روح و جسمه. ببینید تا عمر واقعیمون روح ما جسم ما رو رها نمی کن. تو خوابیم، روح با ماست. بیداریم، با ماست. در کاریم، با ماست. اگر منهای عجل حتمی جناب روح دلش بخواد یه لحظه از ظرف بدن بره بیرون، کار ما تمامه. علیون مع الحق یعنی علی و قرآن روح و جسمن، که البته این ارتباط و معیت مرگ نداره، دائمی و ابدی. این ارتباط و معیت فنا نداره. اما طرف دیگر، والحق مع علی، قرآن هم با علی معیت داره. خود قرآن مانند این که علی از قرآن جدا نمیشه، یه چشم به هم زدن، قرآن هم از علی جدا نمیشه، چون بین قرآن و علی رابطه، رابطه عاشقی و معشوقیه. مگه قرآن زنده است؟ اگه قرآن زنده نیست، چی زنده است در این عالم؟ چی زنده است؟ کلام الله که مرگ نی، کلام صفت پروردگاره، قرآن مانند متکلمش حیه. از علم خدا که میت نازل نشده، از خدای حی و قیوم قرآن زنده قیم نازل شده. قیم یکی از اسامی قرآنه، قیوم اسم خداست، اسم قرآنه، حی اسم خداست، اسم قرآنه. لذا هر چی رو خدا ساخته حیات داره و شعور، حتی لباس شما، حتی سنگ ریزا، همین لباسی که تو بدن شماست، قرآن میگه در حال تسبیح و حمد. این من شیئن الا و یسبح بحمده. قرآن حیات داره، قیامت جلوه حیاتیش آشکارتر میشه. پیغمبر میفرماد فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق. فردای قیامت قرآن با خدا حرف میزنه، میگه این مرد، این زن، این جوان، این صندلی‌دار، این حاکم به من اقتدا کرد، من از اون شفاعت میکنم. خدا به قرآن میگه شفاعتت قبول. و ماهل مصدق، قرآن یه عده از امت رو هم به خدا میگه اینا به من پشت کردن و از من دست برداشتن، من از اینا شکایت دارم. این روایت هم در اصول کافی، خدا میگه شکایتت قبول. اونایی که شفیعشون اهل بهشتن، اونایی هم که ازشون شاکی هست اهل دوزخن. بله قرآن زنده است و این قرآن حی و این قرآن قیم با همه وجودش علی شناسه و عاشق علیه و علی معشوق قرآنه. حرارت این عشق قرآن به علی تا ابد سرد شدنی نیست، چون این عشق از جنس عشقای مادی که یه سال، نیم سال، یه مقدار از زمان با آدم باشه، بعد آدم از معشوق متنفر بشه و رهاش بکنه. این عشق نور دائمه، این عشق کیفیت دائمه. علی ملحق، علی و قرآن روح و جسمن، والحق ما علی، قرآن و علی عاشق و معشوقن. نتیجه این معیت و روح و بدن و عاشقی و معشوقی چیه؟ اینه که خدا مؤکداً به پیغمبر فرمود برای بعد وفاتت یک نفر در بین کل این امت شایستگی داره که بعد تو سر جای تو بشینه و بعد تو کارای تو رو ادامه بده، چون او قرآنه، او معیت با قرآن داره، او با قرآن روح و جسمه، او با قرآن عاشق و معشوقه. او میتونه کشتی زندگی مردم رو در این طوفانی دنیا سالم به آخرت و به درون بهشت برسونه. کار اگر دست غیر علی بیفته، حبیب من، امت دوچار گمراهی قطعی میشه. بیست و سه سال زبانشو به نفرین باز نکرد، نه به ابو جهل نفرین کرد، نه به عموی لامذهب ظالمش ابو لهب نفرین کرد، نه به ابو سفیان نفرین کرد، نه به یهودیان بنی قریظه نفرین کرد، نه به یهودیان بنی المصطلق، نه به عالمان پوشاننده حق مسیحیت نفرین کرد، نه به زناکار، نه به عرق‌خور. فقط یه بار در عمرش نفرین کرد، یه بار. اون وقتی بود که به امر خدا طبق بسیاری از کتب شیعه و سنی دست امیرالمؤمنین رو گرفت بلند کرد. دو ماه مونده بود به مرگش، به مردم گفت من کنت مولا فعلی مولا. یه دعا کرد، بعد نفرین کرد، گفت اللهم خذل من خذله و آد من آدا. خدایا با کمال تضرع از تو درخواست میکنم شخص خودت دشمن دشمنان علی باش و کنار گیری کنندگان از علی رو در دنیا و آخرت خار و ذلیل و پست. همین یه بار تو عمرش نفرین کرد. این جایگاه امیرالمؤمنین، این جایگاه حضرت مولا الموحدین. چه روایت نورانی، چقدر این روایت پر عمقه، چقدر این روایت حرف درش هست، حرفای حکیمانه، عارفانه، عاشقانه، حرفای استوار. علیون مع الحق والحق مع علی یدور حیث و مادار.